من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحثمون وقتی پخش میشه که دو تا مناسبت داریم، دو رقم شهدا داریم. یک، شهدای حزب جمهوری، شهید مظلوم دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش. بعد نیست در به مناسبت این یک نکته ای رو بگم، ما دو تا هفتاد و دو تن شهید در تاریخ داشتیم که ستاشون هم سید شهدا داشتن. اول 72 تن در احد شهید شدن در یاری پیغمبر، و سید شهدای احد حضرت شما بگید حمزه بود، حمزه سیدش شهدا. 72 نفر بودن و سید شهدا داشتن. دوم کربلا 72 تن بود و سید شهدا داشتن امام حسین. و سومین 72 تنی که همراه با سید شهداشون شهید شدن، شهید مظلوم دکتر بهشتی بود. بیننده های همچین شبی بحث گوش میدن که سالگرد این عزیزان هست، و امسال یک خبر تلخی دیگه هم هست و اونه که در آستانه ششم ذوالحجه، یعنی هفته تیر امسال با ششم ذوالحجه، که 400 شهید در مکه، شهدای مکه که در 3 سال پیش خانواده هایی که رفته بودن مکه از این جمعیت عزیز و زوار شهید شدن. من در به مناسبت شهدای مکه یه جمله میخوام بگم، یه قانون عمل شده در تمام دنیا. هر کجا جمعیتی رو دولت میخواد متفرق کنه، یه راه داره. راهش اینه که چی؟ راه باز میدارن، گرد اشکاله رو راه میکنن. اینا که جمع شدن متفرق میشن. اما حکومت حجاز چه کرد؟ راه و بست و مردم بر اجبار بست. که میگن حرکت سعودی ها، حرکت حکومت حجاز و آل سعود برخلاف تمام حتی حکومت های کفر، در تمام حکومت های حتی کافر، وقتی خواستن مخالفین خودشون را متفرق کنن، راه باز میبرن، گاه اشکاور هم راه میکنن. گاز اشکاور رها را هم باز چشمشو میسوزه دار میدن، اما اینها راهو بستن و مردم بر اجبار بستن. یعنی با هیچ حکومت کافری نسبت به مخالفینش اینطور عمل نمیکنه. خب در این شب جمعه بحثو گوش میدید، اما موضوع بحث من اینها نیست. موضوع بحث من وهابیته. بعد نیست که با این افکار و عقاید آشنا بشیم، یه مقداری بعد اعتقادی داره موضوع بحث وهابیت. حالا این وهابی ها چیه؟ چه میگن وهابی؟ چون مؤسسشون محمد ابن عبدالوهاب، مثل در ایران میگن بابی، چون رهبرش سید باب بوده میگن بابی. بهایی، چون بابی ریتشون باب بوده یا بهایی، اینم چون وهاب بوده میگن. این فرقه که دوروبر یک قرن پیش حرکتش گل کرد، این محمد ابن عبدالوهاب شاگرد یه جاسوس انگلیسی بوده. ممکنه بگید چجوری بوده قصه؟ تو انقلاب خودمون یه آدمایی بودن که توی آستینه یه افرادی بودن و هم معلوم بشن ایشون با این که تو آستینه ایشونه، در این حال سر و سامان داشته، افراد رو میگرفتن میکشتن زیر خاک میکردن. حالا اسمشون نمیخوام ببرم دیگه. حالا گاهی افراد تو آستین یه چیزی قایم میشه، قیافه ظاهر و صورت هم داره اما افکارش سالم نیست، افکار انحرافی. تو آستین آدمهایی پنهان میشن، تو آستین یک شخصیت های پنهان میشن و بعد به موقع ضرب خودشونو میزنن. محمد ابن عبدالوهاب درس خونده، سفر به چند تو شهر و کشور کرده اما دارای افکار انحرافی، که از انحرافش همین بحث که وقتی وارد بحث شد مردم بحث بیرونش کردن. بالاخره ایشون خودشو به یکی از سران از اجداد همین آل سعود میرسونه، میگه فکر از من تفنگ از تو، اگر فکر من را با تفنگ خودت حمایت کردی من منطقه فلان و فلان و فلان را در اختیار تو میگذارم. فکر از محمد ابن عبدالوهاب، تفنگ از اجداد این آل سعود. این دو پیوند نامقدس، فکر انحرافی و تفنگ، با هم ترکیب میشه و بالاخره قدرت رو تشکیل میدن و شروع میکنن یک فتوای رو گرفتن و انحرافش هم از شروع میشه که تجلیل اهل بیت شرکه. تجلیل اهل بیت شرکه یعنی ساختن گنبد و بارگاه. السلام علیکه یا اهل گنبد و بارگاه، السلام علیکه یا اهل بیت نبوه، گفتن عشق و توسل، دعا و زیارت، ساختن مسجد و محراب بر بالای سر اولیای خدا، اینها شرکن. و خلاصه از علمای مدینه فتوا رو میگیرن، آخوندام آخوندای درباری، چون آخوندای سعودی همشون حقوق‌بگیر دولتن، دولت هم تسلیم آمریکا، الان تسلیم انگلیس، قبلا مثل خود شاه خودمون آخری آمریکایی بود، اولش انگلیسی، انگلیسی ها اووردنش، آمریکایی نگرش شدن. به هر حال محمد ابن عبدالوهاب حدود یک قرن قبل با جد آل سعود شریک میشن، فکر انحرافی و تفنگ و حمایت خارجی و گرفتن فتوا از علمای مدینه. حرکتی که میکنن قبرستان بقیع را خراب میکنن، مزار. حالا جالب این که وقتی قبرستان را خراب میکنن، اون حرکت خطرناک اونجا در ایران استفاده سیاسی میشه. رضا شاه، مردم ایران وقتی میفهمن قبرستان بقیع خراب شده میرزن گریه میکنن، راهپیمایی را میدازن. رضا شاه عکس میگیره از راهپیمایی، میفرسته پلو بعضی از کشورها و سران که میگن مردم راهپیمایی میکنن که ما احمد شاه را نمیخواییمش. مردم راهپیمایی میکنن برای که چرا قبرستان بقیع خراب شد. رضا شاه عکس میگیره که میگه اینا راهپیمایی میکنن که ما احمد شاه میخوایم، رضا شاه میکنن. اصلا همیشه دین بازی دست افراد نامرد بوده. باید به هوش باشیم. قبر این حرکت شروع میشه و قبرستان بقیه خراب میشه و من یک مقداری میخوام در این زمینه صحبت کنم. عقیده اینها چیه و استدلالشون چیه؟ استدلال اینها اینه که میگوین پیغمبر فرمود هر قبری رو ببینی سویته، دستور داد پیغمبر به یه نفر گفت منطقه که میده داره تبلیغ قبرها رو مساوی کن. بنابراین چون پیغمبر فرمود قبرها رو مساوی کن، ما باید هر قبری رو با خاک یکسان کنیم، چون یه کلمه یه سویته توی حدیث اومده. جالب اینه که این آقا راویش ابوالحیاج در کل کره زمین و در کل کتابای حدیث یه حدیث نقل کرده. البته این کجا بوده؟ اگر راویه چرا این راوی یه حدیث نقل کرده؟ میگن فلانی آخه یک حدیث نقل کرده، این کجا بوده؟ تو هیچ حدیثی سرکلهشو پیدا نیست. در کل کتاب حدیث یه حدیث نقل کرده و این هم خلاف کردن قبل. و در ثانی موضوع مال مشرکین بوده، چون مشرکین رو قبر پدرشون مجسمه میذاشتن و مجسمه پرستی میکردن. ماجرای که برو قبرها رو بشکن، ماجرای برو قبرها که به صورت بتخونه در اومده بشکن. و یعنی در زمان امیر المؤمنین قبر انبیا بود و حضرت امیر فرمان خراب شدن بگید نداد، با اینکه حکومت دست امیر المؤمنین بود چند سالی. تمام علمای شیعه و تمام علمای سنی همشون متفقن که باید مقداری مستحب از قبر از زمین بلند بشه. وقتی همه علما حدیث نقل میکنن که قبر باید بلند بشه، پس یک حدیث از یه آدمی که هیچ کجا سرکلش بیدانی آدم ناشناس، یک حدیث از آدم ناشناس در مقابل فتوای همه از روایات مهم، این قابل اعتماد نیست. ما در قرآن داریم و من یعظم چی؟ و من یعظم شعائر الله، کسی که شعائر خدا را گرامی بدارد. شعائر چیه؟ صفا و مروه از شعائر است. حتی میگن اگر شتری را میبری مکه بکشی، قلاده به گردن شتر میندازی که معلوم بشه این شتر برای زره در مکه است. به این شتری که قلاده گردنش افتاده میگن شعائر. قرآن میگه اگر کسی در راه ذبح برای حاجیای مکه حیوانی برای حاجی مکه اگر چیزی گردن کرد، شعائر میشه. وقت انسانهایی که عمری طوق بندگی خدا رو گردن میکنن، اینها شعائر نیستن. صفا و مروه شاعر، اولیاء خدا شاعر، چون شاعر یعنی علامت، علامت دین خدا. وقتی ما گنبده بارگاه می‌سازیم، معنیش اینه که دنیا بدون اینجا یک مرد خدا خوابیده، دنیا بدون اینجا چطور خوابیده که همه طاغوت‌ها را کوبید. دنیا توجه داشته باش، اینجا مرد توحید، قهرمان توحید، بت کوبی، بت شکنی، طاغوت شکنی. این گنبد را هم دینه که اینجا مرد خداست. پس روایتی که میگه برو قبرها رو صاف کن، صاف کن نه یعنی برای زمین یکسان کن، چون حدیث داریم و همه علمای شیعه و همه علمای سنی، چهار امام چهار مکتب، ابو حنیفه، احمد حنبل، همه اینها اتفاق دارن از نظر فتوا که قبر مستحب است که از زمین بلندتر باشه. پس وقتی همه شیعه تون میگن قبر بالاتر باشه، مساویش کن با خاک یکسانش کن، معنیش اینه یعنی رو قبر رو صاف کن. یعنی قبر مثل پشت ماهی نباشه، صاف باشه، از زمین بلندتر باشه. بدی مساوی کن نه یعنی با زمین مساوی کن، یعنی رو قبر رو صاف کن. چنی بالا باشه اما روش صاف باشه. و در ثانی رو قبر رو صاف کن معناش اینه که مسجدی که در کنار قبر ساختن خراب کن.
ما اگر مزار اولیاء خدا را مثل بقیه نمیدونم رفتی بیاره، یه خرابه، یکی از خرابه های ایران، یه تیکه خرابه، فقط خرابه، خرابه ایشون میگم خرابه، شوخی نمی کنم، چون بعضی از خرابه ها لامپ داره، بقیه لامپ هم نداره، یک خرابه تاریک، هیچ آثاری نیست. این که قرآن میگه پیغمبر فرمود من شما را از بت پرستی نجات دادم و مزدی که میخوام الا المودتم فی القربا، من میخوام اهل بیت منو دوست داشته باشید. دوستی اهل بیت به این نیست که ما قبرشو خراب کنیم به خاطر یک حدیثی که معناش خراب کردن نیست، یک از آدم ناشناس نیست که تا هیچ کتابی سرکلش ویده نیست، و آدم ناشناس یک کلام مستربی رو میگه، بعد رفت شما این متن حدیث شعائر الله و این آیه محکم الا المودت فی القربا با یک حدیث آبکی از آدم آبکی چند تا آیه قرص محکم را از بین میدارید. به همین خاطر امام به وهابیت فرمود ملحد ملحدان احمق. امام دو تا لقب به وهابیا داد، این لقبی که به اینا داد یکی ملحدان یکی احمق. اینها حرفای عجیب و غریبی میزنن، بعد نیست یکی دو تا حرفاشونو برای شما بگم. اینا میگن که شما میگید ایاک نعبد یعنی فقط بنده تو هستی، پس چرا در مقابل قبر اولیا وامستید؟ میگیم ما قبر اولیا رو میپرستیم، ما به اولیا خدا سلام میکنیم، بنده خالص خدا هم. این خیال میکنه وقتی من در مقابل امام وامستم میگم السلام علیکه یا امام رضا، این خیال میکنه من امام رضا رو میپرستم، میگه بابا ایاک نعبد فقط بندگی خدا، خب درسته فقط بنده خدا، بنده خدا بودن با سلام با اولیا خدا کردن منافاتی بگید نداره. به همین خاطر امام فرمود احمق. احمق یعنی چی؟ تیزرش نمیشه که ما بنده خدا هستیم، به ولی خدا هم احترام میداریم، سلام و ادب شم. یا مثلا میگن قرآن گفته ایاک نستعین، یعنی فقط از تو کمک میخوام، پس تو رفته از امام رضا میگی یا امام رضا کمکم کن، یا امام رضا کمکم کن، این منافات داره با ایاک نستعین. ایاک نستعین این خدایا فقط تو کمکم کن، فقط تو کمکم کن، چطوری که به خدا روزی چند بار میگه خدایا فقط تو، دیگه حق نداره به امام رضا بگه تو هم کمک کن. بابا میگیم خدایا فقط تو، اما به امام رضا میگیم امام رضا کمکم کن، من آبرو ندارم، تو آبرو تو کمک به کمک من برسد که من فقط از خدا کمک بگیرم. آقا پول فقط بانک مرکزی داره، اما کسی من قبول نداره، میگم آقا تو بیبریم تو بانک معرف ما باش که بانک با من، پول فقط تو بانک مرکزیه، اما مانعی نداره ازم بگه تو هم بیا با ما بریم تو معرف من باش، یا امام رضا تو کمک من کن که پول رو از بانک مرکزی بگیرم. کمک فقط از خداست، اما ما از امام رضا کمک میگیریم، نه کمک میگیریم یعنی یکی خدای کم امام رضا. اصول دین تو نیستیم یه خدا یک قدرت داره، امام رضا هم یک قدرت، نه ما امام رضا رو میبینیم برای که از آبروی امام رضا به نفع خودمون کمک بگیریم، اما کمک از خداست، کمک فقط از خداست. پس امام رضا چه کاره؟ میخوام از آبروش استفاده کنیم برای که فقط از خدا کمک بگیریم. اینها میگن که قرآن میگه ان الامر کله لله، ان الامر کله لله، تمام امور دست خداست، کلشن تمام، امر من امور، کل امر یعنی تمام امور دست خداست، تمام امور دست خداست، یعنی شما یا فاطمه زهرا دیگه نگو، نه بابا تمام کارها دست خداست، اما ما که بگیم یا حسین معنیش اینه که امام حسین اومده قسمت از کار خدا رو از خدا تغییر گرفته، تمام کارها دست خداست، اما خود خدا به امام حسین آبرو داده و به ما دستور داده گفته وطقو وطقو، یعنی بروید سراغش وطقو الیه الوسیله، اگر خواستید به سمت خدا بروید وسیله ببرید. اگر خدا گفته کارا همه دست منه، در یه آیم گفته وقتی میاد سراغ من با وسیله بیاد، پس ببینید تمام کارا دست خداست. یه آیه وقتی هم میخواید برید دلخونه خدا وسیله ببرید، این دو تا آیه اینا با هم منافات نداره، کار همه دست خداست، اما خود خدا گفته وقتی میاد سراغ من وسیله تون با خودتون بیارید. یکی از وسیله ها اشک، توبه است، استغفار، قرآن، ایمان، اسلام، اولیاء خدا، اینا همه وسیله هستن. پس ببینید احمق به کی میگن؟ حالش نیست. امام به اینها گفت احمقن، یعنی قاطی پاتی میکنن. من نمیدونم این حرف رو زدم یا نزدم. درود خدا بر سید شرف الدین صاحب کتاب المراجعات. حدود 40 سال پیش ایشون مسجد الحرام یک زمان فقط یک نماز جماعت شیعه خونده شده که مسجد الحرام پیش نماز شیعه بوده و او ایشون وقتی رفت یکی از علمای مهم لبنان بود، صاحب المراجعات، کتابش تا حالا ده ها هزار نفر تا حالا کتاب خوندن شیعه شدن. چون 3 به 10 تا نامه بین شیعه و سنی، 2 تا عالم بزرگوار، یکی شیعه یکی سنی، 3 به 10 تا نامه رد و بدل میشه، او سوال جواب، سوال جواب، بعد 3 به 10 تا نامه میگه حالا دیگه شیعه شدن. هزار تا سنی ها رو شیعه کرد. صاحب المراجعات وقتی میره مکه، اونجا یک دفعه در تاریخ مسجد الحرام نماز جماعتی رو میبینه که امام جماعت شیعه است. حالا ایشون وقتی میره در مکه حدود 40-50 سال پیش، پادشاه مکه از همه علما دعوت میکنه، ایشون هم دعوت میکنه، ایشون یک قرآن تغییر میده. قرآنی که میده به شاه، قرآن میبوسه. تا قرآن میبوسه فوری صاحب المراجعات به شاه میگه تو مشرکی. میگه نه مشرک. میگه بله شما مشرکی. میگه چرا؟ میگه برای چی شما عبادت میکنی پوست گاو را؟ میگه بله. میگه بوسیدی و این جلد قرآن چرمه، چرمم پوست گاوه، پس تو که جلد قرآن و چرمو پوسیدی معلوم میشه تو مشرکی. میگه نه بابا این حرفا چیه. میگه پس چرا شما به وهابیا به ما میگید قبر پیغمبر رو میبوسید و این بوسیدن شرکه؟ به من میگه آهن میبوسید. بابا آهن نمیبوسم، من پیغمبر رو میخوام ببوسم، دستم به پیغمبر نمیرسه، دیوار خانهشون بوسم. آدم میخواد دست کسی رو ببوسه، دستش دستشه، اون دستکش رو میبوسه. کسی هم که دستش میبوسه میخواد دست رو بوسه. بگو اینم نمیفهمی تو؟ امام چی میگه؟ احمق. برای همینی احمق یعنی کسی که حالیش نیست، کسی دستکش نمیبوسه. به شرف الدین قرآن داد تا جلد بوسید گفت تو پوست گاو بوسیدی. گفت نه، گفت ببین اگر من میخواستم چرم ببوسم که کفشام همه چرمه، من که چرم بوس نیستم، من قرآن بوسم، منتها جلد قرآن چرمه. به هر حال یک تفکر خوشکی دارن و یه معنی تو رو گم وهابی ها یک فکر مادیگرایی رو آوردن تو مذهب و خلاصه قبل از آنی که وهابی ها با کسی طرف شن با خود خدا طرف شدن، چون توحید را درست معنا نکردن. حالا اینا چرا وقت پیدا شدن؟ حدود 7 ساله تقریبا مثل بهایی ها، وهابی ها در میان مسلمان ها مثل بهایی ها در میان ایرانی ها بودن، وهابی ها در حجاز خیلی ظلم کردن، رختن کربلا با 1000 نفر مسلح، 600 تا پیاده، 400 تا اسلحه، رختن تو حرم پادریه امام حسین، 50 نفر سر بریدن، زدن ذریح امام حسین را خراب کردن و اسب اومدن تو حرم. قصه مال چند سال پیش است، نه مال این ایام، شاید حدود 55 سال 60 سال پیش تقریبا آمدن حرم، زریح را کوبیدن، طلاها و نقرش را برداشتن، چوب زریح را با پا شکستن، همون سر قبر امام حسین دیگ باز گذاشتن، قهوه جوشوندن خوردن با چوبی که از زریح امام حسین زیر دیگ گذاشتن. وهابی ها اینم خیلی وحشت نکنید که چطور شد 400 نفر حاجی رو شهید کردن و چرا چند سال راه مکه بازه. بعد نیست یه خورده حرف اینا رو بتوزم، نمیدونم آمادگی دارید خوشمزه تو زیادی گوش بدید. از طرف ایران هیئتی رفتن صحبت کنن، گفتگو کنن با سران حجاب، گفتن شما چرا میگید براعت؟ گفتیم بابا متن قرآنه، آیه داریم تو قرآن، اینطور هم نیشه فقط ما جوش آورده باشیم یا میخوایم شعار بدیم. قرآن میگه براعت من الله و رسوله، براعت از طرف خدا و رسول خدا روز مکه بر کفار، یعنی باید مسلمان ها روز در مکه دمشن و کفار براعت شده بزن، یعنی بگن من بر آمریکا، من بر اسرائیل. خیلی خوب بگن سران مکه گفتن آقا زمانی که ای آیه نازل شده ای آیه مال 1400 سال پیشه، تاریخش گذشته، به خاطری که بابا حلال و محمدن حلال الی یوم قیامه و حرام و محمدن حرام الی سلام سعودی. میگم شما الان بلد نگید، برای که این مال زمانی بوده که در مکه مشرک بوده، الان که در مکه مشرک نیست، الان در مکه مشرک نیست. میگه مشرک چیه؟ مشرک اینه که تسلیم غیر خدا باشه. اگر مکه تسلیم آمریکا بود، اول مشرک سران مکه هستن. مشرک و قرآنی تو میگه، میگه اتخذو، این مشرکه، اتخذو یعنی گرفتن، اتخذو احبارهم و رهبانهم، یا رهبانهم و احبارهم، آیه رو متاسم یا احبار جلو یا رهبان، اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابن. قرآن به اینا میگه مشرک. آیه قرآنه کسانی که علما، احبار خبر، خبر این عالم، کسانی که علما، رهبان راهب، چیزی که در کوها عبادت میکنه، گوشه نشینانی که میرن تو بیابونا مشغول عبادت میرن، چیزی که آخوندشو، عالمشو، چیزی که عالم و زاهدشو ارباب قرار بده، این مشرکه. چیزی که عالم را ارباب قرار بده غیر خدا، من دون الله، این دون الله هم هست، من دون الله، یعنی در برابر خدا میگیم حکم خدا اینه، میگه قانون چی گفته؟ قانون اسلام اینه، میگه بله قانون اسلام نه، اما قوانین بین الملل چی گفته؟ این مشکل که خدا اینو میگه، خدا اینو میگه، بده حالا اینو قانون چی میگه، خدا اینو میگه، خدا اینو میگه، اما اینو رئیسم چی میگه. هر کس در مقابل قانون خدا توجه به چیز دیگه، این مشکل که خب حالا در مقابل قانون خدا، قانون خدا میگوید مکه حرم امنه، ولی آمریکا میگه حاجیای مسلمان رو بکش. اگر خدا گفت حرم امن، دیگری گفت حرم ناامن، و کسی در بین حرف خدا و حرف غیر خدا، حرف غیر خدا رو گرفت، این میشه چی؟ مشرک. میگم آه اسرائیل 3 میلیون جمعیت داره با بندبیلش، خبر تلخ 4 میلیون یهودی دیگه دارن وارد اسرائیل میشن، این 3 میلیون جابشون تنگه، فلسطین کوچیکه، 4 میلیون که بیان جمعیت چی زیاد میشه، خاک تو سر اردن میشه، اول خاکریز اردنه، بعد از اردن سوریه و لبنانه. آیا نباید مسلمون ها وقتی مکه جمع میشن بگن مرگ بر اسرائیل و بنشینن ببینن 4 میلیون یهودی دارن میان تو فلسطین مسلمون ها، تو بیت المقدس مسلمون ها، اینا فردا الان چه 3 میلیونن دائما مسلمون ها رو تهدید میکنن، اگر 3 میلیونش بشه 7 میلیون چه خواهم که؟ آیا مکه جای فکر برای این خطر نیست؟ 4 میلیون ای که 3 میلیون خیلی همه شما رو برورد، وقتی اگر 7 میلیون بشه آیا نباید در سال 69 امسال حاجی ها در مکه جمع میشن فکر بکنن در این اجتماع یهودیا. و لمسانی دین از سیاست جدا بزرگتر خطره. رفته بودیم مکه، او سالی بود که قیمت نفت را یه مرتبه شکستن. ما تو مسجد حرام دیدیم که دو تا ایرانی با هم صحبت میکنن که بله نفت که ارزون شد به خاطری که همکاران اوپکی کمک نمیکنن، بالاخره دلار کشورهای اسلامی کم میشه، دلار که کم بشه ولی اقتصادی رو شروع کردن. یکی تو آقا اینجا جای عبادته، بحث نفت تو دلار تو مسجد نکنیم. گفتم اتفاقا قیمت نفت ارزون بشه متن سوره حمده، تو سوره حمد میگه نفت ارزون نکن. گفت کجاش؟ گفتم تو سوره حمد، همه تون تو سوره حمد اینو میخونید، صراط الذین انعمت علیهم. خدایا من راه کسانی رو میخوام برم که انعمت علیهم، بهشون نعمت دادی. انعمت علیهم یعنی نعمت بهشون دادی. خدایا من خبت کسانی رو میخوام برم، راه کسانی رو میخوام برم که تو بهشون نعمت دادی. گفت کجاش نفته؟ گفتم در یه آیه دیگه میگه رب خدا به ما انعمت علی، خدایا به خاطری که انعمت علی، این انعمت علی مثل انعمت علیه، من اینو میگه انعمت علی، خدایا به خاطری که به من نعمت دادی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من هرگز ظهیر یعنی یار، ظهیرا للمجرمین، خدایا به خاطری که من مورد انعمت علیهم هستم هیچ وقت یار مجرم نیستم. یعنی کسی که انعمت علیهم هست یار مجرم بگید نیست، و کسی که قیمت نفت را بیاره پایین این ظهیرا للمجرمین هست. کشیدن قیمت نفت پایین این یاری کردن مجرمینه. یاری کردن مجرمین چه شد دیگه انعمت علیهم نیست. هر کس هر کجا یار مجرم باشه جز و انعمت علیهم نیست. حالا در پایین کشیدن قیمت نفت این نیست که حالا قیمت نفت یه چیز اقتصادیه، نه آقا، قرآن میگه رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا حالا که من انعمت علیهم شدم هیچ وقت یار مجرم نیستم. حالا سوال از ما، مجرمین آمریکا مجرم هست یا نیست؟ این یه چیزیست که هر کسی یه جو شعور داشته باشه میفهمه آمریکا مجرم هست. بعد ما سوال میکنیم آیا حکومت حجاز یار آمریکاست؟ یار ایرانی ها. اگر حکومت سعودی یار آمریکا شد، کسی که ظهیرا للمجرمین شد، کسی که یار مجرمین شد انعمت علیهم بگید، و کسی که انعمت علیهم نبود لابد غیر المغضوب هست. چون دو گروه تو نمازه، نماز یه زنده باد داره یه مرده باد. مرده باد مغضوبین و ضالین، زنده باد انعمت. کسی که جز زنده بادها نشد لابد جز مرده باداست. شما در نماز هفته رکعت هفت رکعتی سبحان الله و الحمدلله، ده توش حمده، قول هو الله رو میشه جا به جشن، حمد لا صلات الا به فاتحه کتاب نمیشه جدا کرد. هر نمازی هم داره روزی ده مرتبه واجب است که بگی خدا من میخوام جز و انعمت علیهم باشم. آیه دیگه میگه کسی که جز و انعمت علیهم شد هیچ وقت یار مجرم نیست. و شما باید ببینید آمریکا مجرم هست یا نیست و آل سعود یار مجرم هست یا نیست. اگر آمریکا مجرم است قطعاً آل سعود یار مجرمه، و اگر یاد مجرم هست انعمت علیه نیست، و اگر انعمت علیه نبود مغضوب هست. چی داریم میگیم؟ اینها میگن قبر رو صافش کن. میگم صافش کن، همه فقها ها میگن قبر رو بیار چنی بالا صاف کن، یعنی رو قبر رو صاف کن، نه یعنی با خاک استان کن. و درستانی قبر رو صاف کن چه کار داره به این که مسجد رو خراب کن؟ از همه گذشته مودت در قربا پیغمبر فرمود 23 تا جون کردن مزد اینه که اهل بیت منو دوست داشته باشید. دوستی اهل بیت خراب کردن بقی بود. میگن چراغ در بقیع روشن باشه اسراف، تمام چراغای مکه صحیح هست، فقط یه لامپ در بقیع اسراف. اصلا در حجاز اسراف وجود نداره. دلیلش بانک‌های خارج و دلارهای آل سعود. اصلا یک فلس اسراف نمیشه، یک دونه اسراف نزدیک بود بشه آل سعود جلو بشه گره. بذار یه مسئله بگم، دو تا مسئله بگم، دو تا رو نشنیدید؟ نشنیدیم؟ بله نشنیدید. دو تا مسئله میگم نشنیدید. احتمالا گفتم برای که بعضی پا تلویزیون ممکنه باسواد باشن و دانشمند یا آخوند بشینده باشن. ببین معمولا مثل خودم که خودم تازه یاد گرفتم، امروز یاد گرفتم. دو تا مسئله که امروز یاد گرفتم اینه: یک، چه که نماز میخونه اونجا که سجده میکنه جلو به قبلش نباید شمشیر باشه. چرا؟ میگن برای که رو به قبله وایستیدی، نه که قبله محل امنه، هر کجای دنیا که رو به کعبه وایستی اونجا هم امنه، جلوت نباید شمشیر باشه. یعنی حتی چاقو پلو مهر نمازت نباشه، برای که شما رو به کعبه هستی. اسلام به مقداری کعبه را محل امن میدونه که حتی چیزی از هر کجای کره زمین که رو به مکه با میسته شمشیر بغل سجادش نباید بشه، لأن الکعبت امن. یکی دوم این که برای زمان و مکان جریمه اضافه میشه. شراب 80 ضربه شلاق داره، مارمزون 100 ضربه میشه، برای که 20 تاش مال مارمزونش. اگر کسی یه نفر رو بکشه 1000 مثقال طلا جریمه شه، اما اگر کسی مکه کسی رو بکشه 1/3 اضافه میشه، یعنی 1333 مثقال. 330 مثقال 330 متر، 330 مثقال طلا اضافه بر 1000 مثقال طلا، به خاطر که در مکان مقدس. رو چه فکری؟ فکری که مؤسس محمد ابن عبدالوهاب انحراف جوری که مردم بحثه بیرونش کردن. و بعد یه قصه خوشمزه بگم، اولین کتابی که علیه وهابی ها نوشت برادر عبدالوهاب بود. برادر عبدالوهاب یه کتابی نوشت ضد برادرش و در اون کتاب دلیل های آورد که برادر من کجه منحرفه و پدرش باش مخالف بود، برادرش باش مخالفه، تمام شیعه و سنی باش مخالفن. فقط مسئله که یک تفکر انحرافی و هیچ لقبی بهتر از لقب امام نیست، ملحد احمق. شما چرا میگید السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، چرا سلام میکنید؟ مرد. اگر مرد به خدا بگی خدایا تو چرا سلام میکنی؟ تو خود قرآن سلام کرده، سلام علی نوح فی العالمین، آیه قرآنه. سلام علی موسی و هارون، آیه قرآنه. سلام علی ابراهیم، آیه قرآنه. اگر مشرک منم خود خدا مشرکه، چون خدا هم به مرده ها سلام کرده و ما داریم در نماز بگی السلام علیک ایها النبی، ما مأمور به سلام هستیم. تو چه تفکری؟ به هر حال یه حرف دیگه هم سعودی ها میزنن بد نیست بشنوید. میگن که مکه جز شعائره، در شعائر باید یه مراسمی انجام بدیم که همه مشترک باشیم. شما عقیدتون اینه که از ایران بیاد بگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. ما که جرأت نمیکنیم تو کشور خودمون بگیم. حالا بازم به غیرت شما زنده باد که اینجا قبر امام روشن میشه، سلام خدا، رضوان خدا، صلوات خدا بر امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی. سعودی ها نمیدونم میدونه چقدر درصد پول نفت مال تبلیغات گذاشتن، بخشی از پول نفت مال تبلیغات. بعدم نیست بهتون بگم من 3 سفر آفریقا رفتم، قدم به قدم تو کشورهای آفریقا مثل شاه عباس بود که هر 5-6 کیلومتر یه چیز میساخت، کارمونسلا میساخت، هنوز هم هست. همینطور که شاه عباس قدم به قدم کارمونسلا میساخت، آل سعود قدم به قدم مسجد مسجد حوضه علمیه. آخوند از مصر وارد میکنه، خودش هم آخوند صادرات میکنه، از کشورهای دیگه هم میبره اونجا تربیت میکنه، بخشی از پول بی حساب کتاب خرج تبلیغات میشه. اما نتیجه تبلیغات وهابیت همه آفریقا رو داشت میگرفت. یک حرکت امام، یعنی یک خودکار پنج شش تومنی امام، تو چه خودکار امام، کل تبلیغات آل سعود بود. بسمه تعالی سلمان رشدی کافر ملحد، اعدام او، قتل او واجب. یک فرمانی که امام برای قتل سلمان رشدی داد، تمام دنیا گفتن اگر غیرتی ایمانی باشه مسجد سازی کتابخونه سازی آخوند پروری آل سعود نیست، غیرت غیرت هم. چون دیدن به رسول الله جسارت شد و توهین شد و خادم الحرمین به غیرتش بر نخورد اونطوری که امام به غیرتش برخورد. یعنی فتوای اینی که من میگم انتو شعار نمیده ما، هم خیلی مسافرت کردم و هم خیلی تماس گرفتم، گفتن فتوایه، گفتن این خادم الحرمین به خاطر مسجد سازی و پول خرج کردن، مثلا این پاکستان زیر گوشمون مسجدی ساختن سعودی ها که چند برابر مسجد اعظم قمه، آدم وقتی میره توش گیج میشه از تشکیلات، درمونگاه، مدرسه، کتابخونه، خیلی مسجد با عظمته. اونقدر اینها میلیون دلار میلیون دلار میریدن تو شهرها، اما فتوای امام همه اونها رو برفشون آب کرد و گفتن اگر مسلمان واقعی رو کره زمین یکی باشه بعد از امام زمان علیه السلام، یه فتوا امام تمام تبلیغات. خیلی ما با امام بدهکاریم. حالا حضرت عباسی قبر امام نبود از دور خاکشو بوسید، وقت باز بگیم اگه چیتی گنبد و بارگاه برای امام زین العابدین و امام باقر میسازه اینو بگیم مشتکه. به هر حال حرفمون تموم شد، نرسیدم حرفام بزنم، باز حرفام کم شد. دو دقیقه آخر بحث من باز اشاره کنم، دو تا حادثه داریم، یه هفته دو تن داریم. هفت تیر قبل از بحثم گفتم سه تا هفت دو تن در تاریخ داریم، یه هفت دو تن در جنگ شما بگید احد سید الشهداش، یه هفت دو تن در کربلا سید الشهداش، یه هفت دو تن در حزب جمهوری سید الشهداش بشتی. خدایا روح همه شهدا را از ما راضی بفرما. این بعد گفتم به مناسبت این بحثی که گوش میدید، شب ششم ذوالحجه سال 69 که سالگرد 400 شهید در مکه، 400 شهید در مکه، خانه امن، خانه که به خاطر مکانش که اگر کسی در مکان مکه شهید بشه قتل عمدی کنه چقدر اضافه میشه؟ یعنی یک سوم هزار تا، یک سوم جریمه کسی که در مکان مقدس مهمه. همینطور که در زمان مقدس گفتم شراب در ماه رمضان 20 شلاق اضافه شه. بعد گفتم وهابی ها یه فرقه، یعنی مثل بهایی ها میگن وهابی برای که مؤسسش محمد ابن وهاب بوده، این سکت انحرافی داشته به جوری که بسته بیرونش کرده. سوال میکنم با هم جواب بدید، اولین کتابی که علیه وهابی ها نوشته وسطه؟ یه چیز دیگه بگم، یه مجله یه در قم منتشر میشه یا و جای دیگه چند جا منتشر میشه به نام تورافونا. توی مجله تورافونا مطالعه کردم 220 کتاب از علمای 40 کشور از سنی و شیعه علیه مذهب وهابیت کتاب نوشتن. یه کتاب دیگه هست به نام اربلاهین الجلیه، اونم 80 کتاب فقط از سنی ها. چه اگر 80 تا رو از 220 کم کنیم معلوم میشه 80 تا با 220 میشه 340 کتاب علیه وهابی ها شیعه نوشتن، 80 کتاب علیه وهابیا سنی ها نوشتن. فکر انحرافی با تفنگ محمد سعود جد این آل سعود جمع شد، رختن تو حرم چند نفر بودن لشکرش؟ ها؟ 50 نفر رو در قبر امام حسین شهید کردن، 500 نفر رو تو صحن عده هم بیرون زخمی کردن، طلاها رو ربودن، قتل و غارت کردن، زریح رو شکستن، با چوبش قهوه درست کردن، خوردن. اینها رو امام فرمود احمق و ملحد. دلیلشونه که میگن وقتی میگه ایاک نعبد فقط بنده تو، دیگه یا رسول الله نگو، میگیم یا رسول الله منافاتی با بنده خدا بودن نداره، ما بنده خدا هستیم، احترام به رسول خدا هم میگذاریم. اصولا شرک دون الله، دون الله شرک 209 مرتبه تو قرآن دون الله و دونهی هست. این 209 مرتبه دون الله یعنی غیر خدا شرکه، و رسول الله ضد خدا که نیست، احترام رسول خدا هم به خاطر خداست. پیغمبر تو کوچه میرفت بسته گفت سلام، پیغمبر اون علیکم السلام و رحمت الله، پیغمبر اون بچه جون منو دوست داری؟ گفت بله، تو رسول الله هستی. گفت منو بیشتر دوست داری یه خدا؟ گفت تو هم به خاطر خدا دوست دارم. رسول الله هم اگر یک مرتبه دو رکعت نماز صبح نخونه دیدی ما دوستش نداریم. خدا به پیغمبر میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، یه لحظه منحرف بشی عملت نابود میشه. لو تقول علینا بعض الاقاویل، کلمه ای رو عمدن چرج بگی شاره گده میزنم. خدا به پیغمبر رو دروسی نداره. ما رسول الله هم به خاطر این دوست داریم و اشهد ان محمدن میگیم، اول میگیم عبده، عبده، بعد میگیم و رسوله. پیغمبر هم که عبده هست دوستش داریم. اصلا خدا که پیغمبر رو معراج برد سبحان الذی اسرا بعبده، چون عبدهی بود، چون بنده خدا.